بسم الله الرحمن الرحیم. اصول مکتب قوم استاد موسوی، جلسه 46، 1 آذر 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. اللهم عجل ولیک الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. خب در خدمتیم.
میگه توی ناقصه ها شما یه ایقاع نسبتی داری، یه ایقاعی که متکلم داره میکنه. خب این حکمش چیه؟ انما هو فعل المتکلم، پس ثابت فی کلام قبل ایقاعه
نه، نبوده هم موقعی فعل المتکلم نسبت ثابت.
حالا تخون نسبت ثابت فی کلام قبل ایقاعه. غلام یه جا بود زید یه جای دیگه. خب هازا مضافن الا،
هازا مضافن الا ان تأخر الوقوع عن الایقاع انما هو فی ما اذا کان الاول معلول الثانی لا مستقر. این که وقوع معلول ایقاعه، این تأخر وقوع از ایقاع کما این که یه اشکال دومی اینجا دیگه دارم میگیرم،
یعنی
وقوع که تأخر داره از ایقاع اینجا اون اول، یعنی وقوع معلول ثانیه. چجوری اون معلول میدونه مقدم
میگه کلن تأخر وقوع از ایقاع جاهایی که رابطه علی معلولی وجود داشته باشه، نه همه جا. خب مثلا آقا رابطه علی معلول نیست بین دوتا پدیده، خب دیگه شما نمیتونی وقوع ایقاع این دوتا رو به هم دیگه نسبت تأخری بدی. خب
بهتر نسبت به جمله ناقص معلولیت لایقاع نسبت فی تامه، چون تو جمله ناقص معلولیت نیست نسبت که تو جمله ناقص.
اصلا اینکه میخواد تأخرم رد کنه دیگه اینجا. آره میگه آقا اصلا کلا نسبت ناقصه متأخر از نسبت تامه. نسبت تامه یه چیزه، حکایت از تحقق میخواد بکنه، نسبت ناقصه یه چیز دیگه است، حکایت از خود اون نسبت داره میکنه. مرکب ناقصه
این واقعا یه وجهه، یعنی از یه وجه ایقاع هست جمله، از یه وجه ایقاع نیست فقط حکایت، یا نه یه سهمی از ایقاع داره یه سهمی از حکایت داره.
یا کنی عرض کردم شما بالاخره توی عالم جمله داری یک موجودی به اسم لفظ، به اسم جمله داری پدید میاری، خب مفهومی رو داری خلق میکنی، اما اون موقعی که به مخلوقیت این مفهوم و به موجودیت خود این وجود اعتباری نگاه میکنی، هویت آینه بودنشون یه لازم بود. ما الان اصلا کلن محط نظرمون این نیست که این وجود خودش یک موجودیه در اون به آن شخص، چرا؟ چون این یک موجودیه که موجودیتش به شدت وابسته به حکایتگریشه، یک موجود حکایتگره، موجود حکایتیشه که اساسا محل بحث و نظر ما. لذا ما داریم نگاه میکنیم ببینیم این چجوری داره حکایت میکنه، بعد چی داره حکایت میکنه. کلن حکایته، حکایت از تحقق در عالم خارج یک بحثه، حکایت از نسبت که اونم شما میتونی کلمه داخل پرانتز تحقق بذاری، ولی یه وقت میگیم حکایت از نسبت یعنی بدون توجه به خارج از عالم ذهنی من، خارج از وجود انسانی من، یعنی من بودم نبودم این قصه هست، این تحققه هست، چه من باشم چه من نباشم، ولی اون نسبت رو من دارم پدید میارم. الا انه
ای قائل نسبت که قضیت لفظی یا متوقف کن الا تصور موضوع استقلاله، ای قائل نسبت که قضیه لفظی تصور موضوع، تصور موضوع استقلاله متوقف من قضیت لفظی مرآت الواقع و قضیه لفظی آینه واقع و العناوین المحفوظتون فیها لا تکون ملحوظتون بالاستقلال، اون عناوینی که توی قضیه لفظی عقص میشه استقلال لحاظ نشده، حتی استقلال لحاظ نشده تا حتی یرا قلوب ها منهای خونهای قانون نسبت بینها، تا اینکه خالی از اون نسبت دیده بشه و یمکنهای قانون نسبت بینها و بعد یه قاعده نسبت بینش ممکن باشه، هست همون اول با نسبت دیده شده محفوظ شده و ما ذکر نامن این قاعده ها به وجه این نما.
پس فهمیدی چی میگن؟ میگه اصلا لحاظ استقلالی که بکنی دیگه دیگه امکان نسبت بعد لحاظ بلا شرط داشته باشن، مثالش هم قبلا زد دیگه، سفید مشروطه، وقتی لحاظ بلا شرط داشتیم میتونی حالا بیای نسبت براش در نظر بگیری، ملحوظه بالاستقلال نمیتونه بشن. بعد میگه نسبت دقت کردیم، میگه خب شما وقتی میخوای نسبت در نظر بگیری باید تصور و موضوع رو به شکل مستقل بکن. حالا ببینید چی میگه دیگه بعد.
و ما ذکر نامن ای قائل ها به بچن انما هو به نحو الاستجرار طبعا للاخبار عن الواقع على ما هو عليه، استجرار چی؟
کشیدن، طلب کشش، اینجوری بگیم طلب جر،
اون چیزی هم که از زمان ایقا ذکر کردیم.
میدونی که تو زبان عربی این جوکارا هم میتونه جذاب باشه، به شرطی که حتی کلن سیاق سخن گفتن شما سیاق منطلق عربی باشه، شما یه دفعه یه اصطلاحی رو میگه میای خلق میکنی. خب و ما ذکرنا من ایقاعها، ایقاع اون نسبت به بعد گفتیم به یک وجهی، پس ایشون میخواد بگه اگه من بخوام واقعا تای حرفمو بزنم کلا نسبت جایی تصورش میشه کرد که ماهیت ساره، وقتی اون وجود استقلالی رو برش در نظر بگیری مرآتیتشو نمیتونی، یعنی قضیه لفظی باید مرآتیت داشته باشه و عناوینم ملحوظ بالاستقلال نباید باشن دیگه. خب و اگر که خلو بعض این ویژگی باشن، خلو بعض این ویژگی، اگر که این مفاهیم بخوای نسبتی براش در نظر بگیری، اگر استقلالیت رو براش ملحوظ بکنی دیگه نمیتونی نسبتی براش در نظر بگیری. میگه اینا همه توالی، اینا رو شما در نظر بگیرید، این توالی رو که در نظر بگیرید ما نسبت هم نمیتونیم تصور کنیم، ولی ما گفتیم که ایقاع نسبت رو، ولی ما به یه وجهی ایقاع نسبت رو تصور میکنیم. چرا؟ طبعا اخبار عن الواقع علامه و علی. اگه منظور ایشون از ایقاع نسبت همین طبعا للاخبار عن الواقع علامه و علی، این به وجهن باشه، یه ایقاع نسبت به یه وجهی که این وجه استعاری، این واقعا حقیقتا نه به استقلالی باید تصور کنی، یعنی شما یه موضوع مستقل، یه معمول مستقل، یعنی یه زید یه غلام، دو تا پدیده مستقل از هم دیگه و بعد یه نسبت. خب آقا این اگه مستقله دیگه نسبت پذیر نیست،
پس نباید مستقل هم باشه. اگه مستقل نیست چجوری تو اون تصورش کردی دوباره؟ میگه ما به یک نحو اجمالی، به یک نحو نسبتاً مبهم من تصورش کردم. خب ادامه.
اللهم الا ان يكون مراد ابو ذلك لكن نه اطلاق ظاهر كلامه او نفسه. ای سوال ان المتكلم يرى الموضوع عاريا عن النسبه فيوقعها. یکی مرادش مراده حرف آوازی یا خلاف این نیست، ارادش این توضیح که بلا دادیم نیست، ظاهر کلامش و حتی نستش هم خلاف اینه که محسن روی که میگه این المتکلم یر الموضوع آریان ان نسبت فیو را متکلم موضوع رو آری از نسبت میبینه
موقت هست. خب پس اینم از نوع مواجهه ایشون با کلام آوازی ها. آخر چی ایشون میخواست بگه دوستان؟
آقا شبر این جمله اخباید از ایغا در آورد، از صرف ایغایی که آوازی ها روش تاکید میکرد. خب دوی حکایتگریه از واقع یه اصلی ترین کاری که امام تقابل با آوازی ها کرد.
خب
یه متکلم نبود که اون نسبت های چاپ
میکرد، این متکلم نیستیم بیرون داره خود اون نسبت رو.
ایشون اولا اصل حرفشو قبل از این بحث گفت، گفتش که قضیه متقبل به نسبت، تصدیق از آن به نسبت، محمول متأخر از موضوع، یه این ستا رو کاملا رد کرد. نه قضیه متقبل به نسبت، نه تصدیق از آن به نسبت، نه محمول متأخر از موضوع. کلن تو بحث قبلی ایشون چی گفت؟ خب نه توی بحث قبلی که قضیه خبریه چیه میگفت حکایت از هویت، حکایت از تحقق و نه نسبت. تصدیق اصلا کلن چیزی حکایتگری از نسبت توش نیست، حکایت از هویته، حکایت از عینیت موضوع و محموله، عینیت نه نسبت موضوع و محمول، تأخر محمول از موضوع، عینیت محمول و موضوع. و این هیئت حملیت رو اینجوری معنا کردیشون. خب بر مبنای همین تحلیل جناب آغازی ها رو اومد نقل کرد که دیگه ما الان جزئیاتش رو شنیدیم.
این تأخر ارتکازی که ادراک میشه خیلی که داشته میشه همین موضوع میشه اصلا دوباره محمولاتش دارم میگردم بله در خارج رو خب قطعاً نمیگرده ولی خب برای فاعل شناسا
چرا؟ اصلا شما الان بگیم یه مورد واقعی مثال بزنیم، یه موضوع میشه اصلا محمولاتش رو دنبالش میگردیم مثل چی؟ مثلا شما الان در مورد بریم تو مسائل طبیعی انسان، من مریضی مثلا درد دل رو میشناسم، اما من نمیدونم این مریضی عواملش چی هست، درسته؟ چجوری میخوام بهش برسم؟ به عواملش برسم؟ آره؟
شهودن
یا استدلال هم؟ باید برم شهود کنیم یا استدلال بکنیم و بعدش هم به آزمایش بکنیم. وقتی آزمایش کردی خود اون حقیقت خودشو بهت نشون میده. عرض بنده همه عرض بنده این بود دوستان که اصل تصدیق پس از مواجهه دوباره شماست. با حقیقت. شما مثلا در مورد همین گزاره که عوامل دلدرد مثلا این 20 تا درسته؟ میری تحلیل میکنی میرسی به این 10-15 تا، میری آزمایش میکنی میرسی به 20 تا، دوباره این 20 تا رو تحلیل میکنی میرسی به 25 تا، از این 30 تا مثلا چند تاش حذف میشه چند تاش میمونه، دوباره میری آزمایش میکنی. یعنی پدیده به اسم آزمایش ما حذف حق نداریم بکنیم از وسط فرآیندمون. چرا؟ چون آزمایش نقطه اتصال شما دوباره به واقعا میخواد شهود کنی، میخواد علم، این علم شما میخواد متصل به این واقعیت بشه و به مرحله شهود برسه. اما آیا شهود یک پدیده صرفا جزئیه، فهم جزئیه توش، یعنی عقل میاد توی شهود تجرید میکنه و همونجا یه چیزی رو میفهمه؟ اون جایی که عقل داره شهود میکنه، یعنی عقل آماده شهود کردی، همونجا میفهمه. بریم مرد اون جایی که نمیفهمه باید بره تحلیل بکنه بعد دوباره بیاد بفهمه. تحلیل بکنه چه چیزی رو؟ همون چیزی رو که دیده. حالا شما توی همین قضیه دلدرد تجربه های سایرین رو میای جمع میکنی و تجربه های خودت رو، تجربه خودت که دیدی، تجربه سایرین هم میان برات نقل میکنن و اعتماد میکنی به خبری که اون داده. یا تحلیل توش چه اتفاق داره میفته تو این فرایند؟ شما اون جایی که یه گزاره تصدیقیه دیدی، یعنی یه حقیقت رو درک کردی، تحلیل میکنی، یه مفردات رو توش میکشه بیرون که اون مفردات همون لحظه هم که برخورد کرده بودی توی اون تصویر بوده. اون جایی که تصویر نداری، یه فهمی رو یه نفر دیگه داره بهت منتقل میکنه و تو اعتماد میکنی به اون شهودی که اون فرض کرده، یا نه تو اعتماد میکنی به تحلیلی که اون فرد کرده، نقلی که کرده از یه فرد دیگه، نتیجه آزمایشات یه عده دیگه بوده. اگه تحلیلش باشه خیلی جدی نمیگیریه، ولی اگه نتیجه آزمایش باشه جدی میگیریش. ولی اینو میدونی هم تو کار خودت هم تو کار اون بنده خدا تحلیل وجود داره، برداشت ذهنی وجود داره، احتمال خطا هم هست، کما اینکه فهم دارم احتمال خطا در دیدم هست. پس بنابراین ما موقع اتصال و تصدیق در نهایت با وجود باید متحد بشیم، اتحاد وجودی تصدیق می‌کنیم.
این دست آخر شما هر جا که الان که اولش بگیم باید موضوع مسقطم هست و بعد متأخرن محمول آرزو که، ولی اون لحظه ادراک در واقع شما ادراک
هویت کردید. اصلا ادراک از هویت شروع میشه چون وجودیه، ادراک یه پدیده وجودیه. بعد تحلیل های بعدی ما رو هم ادراک میدونیم ها، ولی اون تحلیل بعدی آخرش اگر بخواد تصدیقی بشه دوباره باید وارد وجود بشه، ارتباط وجودی با عالم پیدا میکنه. تحلیل
اینجوری اصلا فرنده طولانی
داره نگاه کنه،
یه لحظه ادراک
نگاه نمی کنه.
ما موضوعی بود دنبال معمول
شما گشتیم، شما دنبال معمول نمیگردیم. من یه جایی که دنبال معمول میگشتیم الان توضیح دادم به شما. شما مثل این نمونه یه موضوع اینجا گذاشتی داری مثلا تو پازلای ذهنت دنبال یه معمول میگردی به این چفت کنی، اون تصویری که منطق به شما ارائه میده حد وسط رو میگردی پیداش میکنه، مثلا اینجوری نیستش. شما فرآیند ذهنیتون همینطوریه. اصلا در مورد دلدرد، دلدرد یه چیزایی رو خودتون وجدان کردین، یه چیزایی رو هم تجربه کردین.
سوال چیه
جان؟
سوال چیزی که موضوع داره محمولش را کنه الان نمیشناد، یا آدرزن نیست، یا
نمیدونی، یا حج بیاسه چیزی که مطلع نیستی ازش. خب این مطلع نیستی رو که نمیگردی تو ذهنت پیداش بکنی.
نه بس
ذهنم نیست. آفرین. شما یک موضوعی هست، خب اینجا سوالی داری نمیدونی که در مورد این گزاره تصدیقیه، سوال داری میگه آه این تصدیق رو کسی میتونه بکنه کسی نمیتونه بکنه، یا اصلا چه تصدیقاتی در مورد این موضوع هست. خب این سوال میره و وقتی به گزاره میرسه محمولی نیست، موضوع محمول با هم میاد. بفهمی شدی؟ یه موضوع من کنه اینجا موضوع نذاشتم یه سری محمول سرگردون بیارم به این وصلش بکنم، یه موضوع سوال میکنم، این موضوع با محمول هایی در جاهایی هست، گزاره تصدیقیه ای که این موضوع و محمول با هم دیگه متحد شده رو بعد داره بیاد تو این سوال من جواب بده. محمول نمیارم بهش بس کنم موضوع هو هویت محل محمول هو هویت یافته با موضوعی رو پیدا میکنم در گزارهایی که خودم درک کردم، در گزارهایی که رفیقم درک کرده، در تجربه هایی که میکنم. خب آفرین، ولی اون تجربه من یه گزاری تصدیقیه که موضوع محمول داره، محمول تنهای سرگردون نیست. تنها اینجوری نیست یه موضوعی من دنبال یه محمول میگردم بهش بحث کنم، مگه من بحث میکنم؟ باید این موضوع محل سواله، محمولات این موضوع، گزارهای تصدیقیه در مورد این موضوع سوال، من باید برم دنبال موضوع با این موضوع با محمول بگردم. چه تو دریاد یعنی گزارهای تصدیقیه که موضوع محمول جفت هم دیگه شدن، من دنبال محمول نمیگردم، دنبال چی میگردم؟ آره موضوع مع المحمول میگردم، من دنبال یه هویتی میگردم توی ذهنم، دنبال محمول تو ذهنم نمیگردم.
محمول هم
نداری آفرین آفرین مرحبا به ناصرنا، یعنی اصلا ما محمول نداریم، المحمولا ما یتم حمله على الموضوع، یعنی اذا لم یکن موضوعا فی البین فلا حمله ولا محموله. برهان استدلالی که شما میچینید اصلا اساسا اصلا یافته، شما گزاره هایی رو میابید، فرایند فکر کردن فرایند چیدن برهان نیست، چیدن فرایند استدلال حجت آوردن به دیگریه. شما میخوای اثبات بکنی گزاره خودت در مقابل فرد دیگر، فرایند فکر کردن و تأمل و تفکر خود شما اصلا فرایند چیدن حد وسط نیست. شما خودتون با چیدن حد وسط فکر میکنید؟ نه، شما درونیابی میکنی، تحلیل میکنی، توسعه میدی، تفصیل میدی، یعنی اون گزاره جدید رو از کجا پیدا کنی؟ همجور یه دفعه اومد به ذهنم رسید که این گزاره رو بذارم وسط یک گزاره، نه. فرآیندهایی که عقل انجام میده خیلی خیلی زیاد و گسترده است، اما عقل استدلالی یک کار دیگه است. عقل استدلالی یک ماهیت جدلی داره اساسا، یعنی شما میخوای احتجاج بکنی بر دیگری و اثبات بکنی که بر این دریافتی که تو داشتی دریافت درستی. حالا شما احتجاج میخوای بکنی بر خودت که حالا این چیزی که من فهمیدم مثلا درست بود یا درست نبود، میگه آره دیگه وقتی اینطوری بشه اینطوری بشه این آخرش اینجوری میشه دیگه، مثلا هشت نوع اول. خب بریم سراغ بحث بعدی. برق مستقیمه، اشکال از همین کند یه نفر گفتم تو جلسه نشسته بودی که اومد زد همه چی. خب بریم. آن
داخلی علم هم بحث بنایی نمیکنم، بحث رو میبرم رو مبنا. چجوری هنوز تو اون علم هم
یعنی چی میبینیم اون مبنا؟ اگه اون مبنا داخل علم باشه تو علم، اگه اون مبنا داخل اون دانش هم باشه که
مثلا ما میگه این کم نداره، اینجوری میگه به زبانه مثلا این اصول نیست دیگه، کار شما میکنه که سانس کنه من مبنا اصلا این نگاه کردن یه جور دیگه است، یه زن پیش این میکرد اصلا معلوم نمیشه چون لایه این دعوای با آزی ها اینا شبیه به اصلا ناینی هم آزی ها گیر داده معلوم
نمیشه که شما کلا
یه
دنیای دیگه ای داری آغاز میکنی. چرا دیگه؟ از اول کسی بیاد میفهمه، ولی اگه از اول نیاد نه نمیفهمه. حالا امام عمد داره دیگه بگه که آقا نگاه کن، اگه میتونه تمام بگه آزاد یا کنی این اصول رو بزنیم کنار، بیاین من بحث علم عالم و معلومه صدرا رو بردارم بیارم بریم ادامه بدیم همین بحث رو، بعد گزاره ها رو بیاریم، اینو بیاریم، اینو ببریم، اینو ببریم تا برسیم به نتیجه. این کار رو نمیکنه چون میخواد تو علم اصول باشه. همین الان شما تصورش میکنیم ما خودمون این کارو میکردیم، خود ما هم حوصله‌مون نمیکشیم، گفتیم بابا من اومدم بحث اصول بکنم دیگه، نه اینکه فلسفه هست دیگه، نه ولی امام نشون میده آزی هم همه یه حرفا نمیزنه، منم هم دارم حرف اصولی میزنم دیگه، یه از جمعه اصولی حرف منم اصولیه. ولی بخوای بشوری این علم و تر و تمیز از اول درست بکنی، کلا باید با آیه ادبیات فلسفی شروع کنی. خب بریم سراغ بحث بعدی. آره بریم سراغ انشاء و اسباب.
اما جمل الانشائیه فی باب العقود و الایقاعات فهیئت و فاتکون آلتون لایجاد شیء من الاعتباریات التي یحتاج الیه البشر. جمله انشائیه تو باب عقود و ایقاعات میگه اینا هیئت هاییه که آلت ایجاد شیئی از اعتباریات.
آلت ایجاد اینا ابزارهای ایجاد موجودات اعتباری هست آقا. شما با جمله اخباریه اعتباری ایجاد میکنی؟
جمله
اخباریه؟ ما میخواد جلوی اینو بگیره. شما ایجاد کننده نیستی اینجا. شاید بگه آقای من یه وجود لفظی رو درست کردم، خود این وجود لفظی اعتباره. بیا بیرون آقا، بحث اولمون دوباره یادتون بیاد. ما گفتیم الفاظ اعتبارم به معنای توافق اجتماعی، اون توافق اعتبار اجتماعیه، ولی بعد از اون شما از اون اعتبار استفاده میکنی برای اینکه اخبار مافی الضمیر بدی یا اخبار مافی العالم بدی و شروع کنی به گفتگو کردن. اینها دیگه نشان نیست، اینا دیگه چیه؟ اخباره. اما از یک زاویه دیگه من دارم دانشی رو خلق میکنم. این از این زاویه نگاه کنی، آره اینا انشاءات انسانیه، اینا موجودات انسانیه. شما میتونی موجودات انسانی رو بگی من بخشی از موجودات انسانی رو که داره خلق اعتبار میکنه رو بهش یک، یعنی یه اعتبار مضاعفی داره پدید میاره تو دنیای اعتبارات، داره چیزی رو درست میکنه، یک موجودی رو داره انشاء میکنه. خب
تابع تو انشائی
هم به هیئت آلت و ایجاد ماده ای حقیقت البیع التي تكون من حرارت من الحوائق الاسمیه ذات الاضافه الى ثمن بر مطمئن بل بایع و مشتری. الان بیع تو واقعا فرقش با بیع توی اخباری با بیع توی انشائی فرقش چیه؟ این تو من به شما فرقش آقا من یه ماشینی داشتم فروختمش، اینجوری شد اونجوری شد، قصه تعریف میکنم به تو دوباره فهم کن. این دوباره میدارم یه اتفاقی رو رقم میزنم تو عالم خارج. ما توی فقه عمدتا هم با اولی سر کار داریم هم با دومی، ولی دعوای ما عمدتا با دومی هست، انشاءاته.
اینجوری فهمیدید شما با جمله انشایی اعتبار ایجاد نمی کنید؟
اعتبار؟
ما با ایجاد می کنیم، ما با حیعتش اعتبار ایجاد می کنیم.
گفتم ایجاد می کنم، من نگفتم ایجاد نمی کنم، گفتم اخباری رو ایجاد نمی کنم. جمله انشایی داره اعتبار ایجاد میکنه. اصلا کلا تفاوت اخباری و انشایی اینه، اخباری داره خبر میده، انشایی داره ایجاد میکنه، یک موجود. آها آره همین، اون چیزی که داره تو عالم اعتبار ایجاد میکنه رو باید ببینیم چیه و چطوریه که اون اخبار من تبعاتی نداره تو عالم اعتبار. بالاخره اخبار دیگه انفعال محضه، هیچ چیزی نیست، هیچ چیزی توش وجود نداره، انفعاله، داره رنگ میگیره از بیرون، اینجا داره رنگ میزنه بیرون، ساخت میده به بیرون، مناسباتی پدید میاره. این مال تو، اون مال تو، آقا رئیس، این آقا مرعوس، این ساختمون این بری ساخته بشه، اون بری ساخته نشه، این غیر قانونیه، بزنه خرابش کن.
چرا نمیبریم تو حالت مثلا تو خود قراره متکلم نمیبریم بگیم آقا درسته، یعنی نبریم روی لفظ که داره هیئتش ایجاد میکنه، بگیم تو عالم انسانی، بگیم عالم انسانی که داره این کارو میکنه، اراده من علت اصلیش، نه اون اتفاقی تو عالم لفظ میفته. آره اینجوری باشه، یعنی اراده من تو عالم انسانی الان داره میگه این اقبال میکنه، این انشاء میکنه. خب که مثلا تو بزرگاه محافظ اصطلاحات معصول فیاکی مثلا میگن دولت هسته بسخانی دیگه.
خب بالاخره سوال اصلی اینه، ما دو جنس موجود اعتباری داریم، یک موجود اعتباری لفظی که اخباریه، یک موجود اعتباری لفظی که انشائیه. موجود لفظی اعتباریه، موجود لفظی هم هست که خودش اعتباریه، ولی یک موجود اعتباری داریم که صرفا حکایتگره، ولی یک موجود اعتباری داریم که ایجاد کننده است و ایجاد کننده یک پدیده ایه که یعنی نه فقط خودش ایجاد شده بلکه ایجاد کننده هم هست. یا کنید فرق ایجاد شده و ایجاد کننده دوتا، یک موجودیه که خودش موجود اعتباریه و ایجاد کننده یک سری چیزای اعتباری دیگه هم هست، یک موجود اعتباری دیگه هم هست.
که بگیم همین این چیزی که من الان اعتبار کردم این داره ایجاد میکنه.
شما قبلا گفتی که من ایجاد رو به چی میدونم؟ به صیغه میدونم. صیغه‌ای که یک انسان بالغ عاقل کامل صاحب اراده کذا و کذا بذارم، این صیغه، این صیغه اینو پدید آورد، همه چیزو بند این صیغه کردی.
ما اونجا میتونستیم اون موقع اعتبار
کنیم
یه
چیز دیگه برد. ماتات مثلا، باز هم ماتات جانشینی چی میدونی؟
انشاء. بودم میگن انشایی
آخرش باید اعتبار انشا بکنی، انشا یه پنده اعتباری، بدون اعتبار نمیتونه انشا بکنی توی عالم. و اینجا دیگه ما از اینجا بعد معجزه در اتفاق میفته. بخونید آقا تا اینجا چقدر دنیای عجیب و غریب بودی، دنیای الفاظ، تا همینجا چه بکسوبات داشتیم میکردیم، از اینجا به بعدش قصه خیلی پیچیده تر میشه. تمام دیگه ارتفاع داره میره روی ابرا. خب اما جمله نشایه، خب گفتیم
و تا قدم به علاقه اون صدور منتصب کون صدوره منتصبا الالمتکلم اول انتصاب صدوری یا الی فیکون معنی هیئت نفس الایجاد الذی هو صرف و صرف التعلق بالفاعل و محض الاضافت بینه و بین الفعل و اضافه.
فهمید این چی داره میگه؟ یعنی بخش های مختلف این کلمه به تو رو میگه، یه ماده است، یه هیئت داره، هیئت انشائی که ما داریم داره ماده رو میگه ایجاد کننده ماده است. ماده چیه؟ بیه. این ماده یه سری بند و بیل داره، گفتم من فعل رو بعدم میگم، همینجا میخواستم بگم ولی گفتم دیگه قبلا با خودم. بند و بیلاش چی بود؟ اضافه به ثمن، اضافه به مثمن، اضافه به مشتری، اضافه به بایه. یعنی میگه ایجاد ماده، ماده ذات اضافه به ثمن و مثمن و بایه و مشتری، یعنی بند و بیلاش، هیئت انشائی داره یه همچین چیز رو ایجاد میکنه، یه ماده ای رو در ترابط با ثمن و مثمن و بایه و مشتری ایجاد میکنه. خب
چرا همینجا واقعا نمیاره اینجا به تو اخبار میکنه از نفس انشائی من؟ یعنی
بیش از اخباره، جدا از این که مثل همون جایی که شما گفتین داره در این حالی که اخبار میده از واقع، اخبارم داره میده از تصورات من، در این حالی که من دارم انشاء میکنم داره اخبارم میده که من توی نفسم، ولی اون کسی که از بیرون داره نگاه میکنه میگه که تو از اتفاقات درونی اراده خودت، تو از اراده خودت خبر دادی. خب پشت این صحنه داشت از اراده، پشت این انشاء بکن، میگه بکن یعنی برو بکن دیگه. ولی این میگه میدونیم این بکن داری چی اراده میده؟ از شوق تو به اینکه این کار انجام بشه، از اراده تو به اینکه این فعل انجام بشه. و خبر داد از اینکه
قبول نکرده که بکن چه چیزی رو ایجاد کرده،
یک رابطه بین من و ایشون تا انجام این فعل. یعنی
این اعتبار شخصی من تا وقتی که لفظ نشه اجتماعی نمیشه، این چیز درونی، لفظ که میشه اجتماعی میشه، تازه میشه اعتبار.
آره ایشون میگه لفظ که میشه ابراز داره میکنه صرفا از مافز ضمیر، من میگم لفظ که میشه بیش از ابراز مافز ضمیره داره، کنه من با این به تو، خب کنه با این بخون یه قلاب انداختم، خب یه فشاری دارم میارم روی شما.
نه ایجادش تو بیرون منظورم.
بله بیرونه، الان دعوا سر بیرونه. اصلا کلا از اول تا اینجا ما دعوا بیرون داشتیم.
نه بحث
اینه
که قبل
اینو
من
میفهمیدم
چرا نمیگیم که دلالت از اون مافز ضمیر
میکنه.
چون که بیرون یه نسبتی بیرون بود واقعا.
ما همون رو میخوام بگیم.
بعد همون داره میگیم. اینجا خب من میگم آقا چطور همون جمله اخباری میگفت از اون پدیده که اتفاق افتاده داره
بیرون داره.
خب اینجا اون ابتدا که به تو داره میگه اون ابتدا از این حکایت میکنه و بعد این انشاء میکنه.
نه من مستقیما واقعیتش اینه من مستقیما همونطور که اونجا شما میتونید بگید آقا اول داره از مافز زمین ادعا میکنه، یعنی تصور خودشو داره میگه، به تبع داره میگه بیرون چه خبره، نه من دارم بیرون رو میگم به تبع شما، یعنی من واقعا از خود من بپرسی، از خود من بپرسی، من واقعا دارم میگم فروختم، من نمیگم من اراده فروختن کردم و من خواستم به تو خبر بدم که من در درون خودم
اراده و فعلیتش با همه، مادام که تو درون منه اراده از خواسته، این تحققش به ابرازش هستن، ما قبل از ابراز هستن محقق نیست، یه خواسته در این من میخوام که اون بر آب بیاره، برو بیار در واقع هم تحققشه هم ابرازشه،
برو بیاره دیگه، برو بیار اخبار از اینکه من در درون خودم برو بیار رو جعل کردم و انشاء کردم نیست، برو بیاره یعنی باید او آقا در عالم بیرون بره و بیاره، اگه رابطه من رابطه
یه
آها
یا با همین ابراز
داره
انشاء
بله لفظ واقعا حالا یه عده شاید بگن آقا لفظ مهم نیست، من باید برم بگیرم پولو میدم، من با این پول دادنه کار به این نداریم، ولی و اولا که لفظ خیلی جایگاه ویژه‌ای داره، لفظ نمیشه خیلی همه اتفاقا نمیده، ثانیا ابراز خودش ویژگی اساسیش اینه که هم داره ابراز میکنه از محافظانی، ولی اصل نقطه اینه که میخواد ایجاد کنم، ایجاد من الان در خودم در شعنیت مثل این که نعوذ بالله در جایگاه خداوند متعال نشستم دارم ایجاد میکنم، خلق میکنم، تصرف میکنم، فلانی مسئول فلانجا از فردا همه اینجوری میان تو خیابون، از پس فردا همه این ساختمون رو خراب بکن، احساس میکنم دارم از داخل خودم خبر میدم، طرف از اون میگه داخل من چیه، خراب کن آقا، برید بیرون اینا رو بگیر، اینا رو بکن تو زندان، اینا رو شلاق بزن، اونا رو بردار، به این جایگاه بده، به این پولا رو بده، به این یکی، من احساس میکنم که در حد تصرف، در حد قدرت تصرفی که دارم،
مثلا
قدرتش از کجا گرفته؟ اینجا اقتداریه، خب بخاطر اینکه جوریه احساس میکنه، مثلا میگه خواهشن اون دیوان آبو به من بده، این احساس تصرف نمیکنی، خب ولی اون کسی که چرا، چون امرانه یک پدیده چیه،
قدرتش از کجا گرفته؟
هیئت،
خود هیئت رو، خود
هیئت
قدرتش از کجا میگیره؟
نکته اینه که آدم اعتباری اقتدار رو میده بهش، ظرفیتی داره، ما الان اصل داستان همین، اینا رو امام زیاد در مورد شرف نمیذاره دیگه، که اساسا عالم انسانی عالم عجیبیه دوستان، خداوند این قدرت رو به انسان داده که تو عالم خلق بکنه و بشه چی؟ روح عالم، ما روح عالم، ما انسان ها. میگه عالم تو فصل آدمی ایشالله میخونیم بعدا انفاق میکنم، میگه عالم بیروح، خدا عالم و انسان رو خلق کرد که بشه روح این عالم دنیا، آینه غیر مجلوب رو بود. ما روح این عالمی، ما که نه، ما به طبع انسان کامل ها، به طبع انسان کامل هر چقدر نزدیک بشیم به روح این عالم بودن نزدیک میشیم، وحدت یگانگی کل این عالم به واسه وجود انسان هست،
خودمون باطن
بدونیم
هم
خود سر صحنه
این رو داره پیچیده و هم داره مخفوق و هم داره نتفاق
میفته، آره،
همون زمانی که داره،
ولی دیدین تو بحث مثلا عرفانی چه میگن، مثلا میگن نگاه کن این انگشتری که الان بالفرض بنده دستم کرده، خب میگه مثلا این عقیق یه آثاری داره، این دور یه اثری داره، این سوره واقعی که روش نوشته شده مثلا یه آثاری داره، این زمرد مثلا چی؟ این عقیق کزا یه همچین اثری داره، نقره رو بپوشین یه همچین، کلا با این جمله رو صبح بگی یه از همچین اثری داره، این رو آیه رو بخونی، این همه لفظه که بعد وقت طرف میگه به معناش هم خیلی دقت، یه بند خدا رو ذکر یونس رو خیلی زیاد میخون به معنا توجه داشت، ولی نه اینقدر زیاد ذکر اینجوری هم دوستان اینطوری نیستش که عمیقا بهش توجه کنه، نه اصلا این ذکر رو یه مقدارم بهش توجه داشته باشی، زیاد مداومت داشته باشی، یه آثاری به زندگی داره قهری، مثل یه شبه مکانیکیه، این اتفاقات شبه مکانیکیه، نه ما میگم 100% مکانیکیه، ولی زندگیش به هم رفته بود کلا، مشکل کجا، مشکلات سخت عجیب و غریب برایش پدید میومد، خب اینجاست آثار دیگه، هر ذکری یه آثاری داره، و خب شما میگی که اینا که لفظ دیگه، لفظ اون باطنش مهمه، اون قلب آقا جون، اصلا این لفظ یک موجود در عالم ارتباط، تو داری آفرین، مثل همین که تو میای یه گوسفند رو برمیداری سر میبری، این لفظ هم فقط مال تو نیست، یک موجودیه دارای یک باطن و یک ظاهر، وقتی استخدامش میکنه اتفاقاتی میفته، در این حالی که گفتم واضحه کیه؟ بشر انسان و اینا، ولی یه موجوده، این موجود تطوراتی پیدا میکنه، محتواهایی داخلش شکل میگیره، احوایی درش بدید میاد و عوالی میپیدا میکنه.
چرا تو زندگیش با همون تو اون که آیه میگه
خب نه نقطه اصلی حالا این دیگه به بحث به ما رفت نداره، خودتون بعدم بریم بحث تحقیق بکنید یه ذکر اینو چه خاله چه آثاری خواهد داشت. ولی لفظ دیگه لفظ خب
باید دارم میزا نه. یعنی وقتی من لفظ رو قبل از که من اعتبار کردم، یعنی جامعه بشر اعتبار کرده و من مطلع نیستم از معناش، الان این سنگ چی
باشه؟ نه الان باشه ادامه بدیم. یک لفظی رو من اعتبار بشریت اعتبار کرده به اصل حقیقت حیاتش. یه حضرت یونسی بوده، یه ماجرایی داشته، بعد به واسطه اون ماجرایی که داشته یه دعایی رو گفته و من به با عنایت به اون دعا رفتم تمسک کردم به یکی از اسماء الله که توی این دعا.
من متفاوت نیستم،
اشکال نداره.
نه
حضرت
یونس رو میشناسم آنچنانی، نه
اتفاقا. ولی چرا حضرت یونس رو نه اگه کسی نه حضرت یونس رو بشناسه همینجوری بگه مؤثر نداره. حضرت یونس رو میشناسن، میخواد این ذکر حضرت یونس رو بگه. خب و یه سری چیزاش هست، یعنی شما گفتم همینطوری
خودم میگم تو بذار تو جیره بابا، تو که نمیدونی اون چی نوشته نه کیه، از میگه این اثر میذاره
نه چون میدونی این آدم تو اینو با هویت ولایی هم کنه دیگه، میگه آقا من سپردم دست فلانی، فلانی اراده خودتو دادی دست اون آقا، اون اراده فردا من چه بلای سرت بیاره و چه بلای چه کمکی بهت بکنه، تو اراده خودتو سپردی دست اون اومد یه اراده رو قرار داد توی آیه و یه متنی که این متن به واسطه گفتم متون و الفاظ غنا پیدا میکنن، هر لفظی غنای متناسب با خودش داره، لفظی که اومده تو کتب آسمانی غنای ویژه پیدا کرده، آیاتو مثلا این آیه مثل بقیه یعنی نور متفاوتی داره، چرا؟ چون غنای عجیبی داره، چون جبریل رو زبان خودش جاری کرد و نبی اکرم
اعتبار ثانویه مثلا
ولایی داریم. نه من میگم آقا طبیعیه که آقا شعر نمیگه آقا اشعار زبان فارسی غنایی که این واژه پدید آورده، بعد کلا یه شعر، این شعره تا حالا دست به دست شده، آدمای مختلف گفتن یه حال هوایی داره هر کدوم از این شعرها، اون آدم اون موقعی که این شعر رو داشته به زمان می آورده یه هوای حال هوایی داشته که تو این لفظا تجلیش هست، لابلای این الفاظ هست، حال هوای هست تو اون تاریخ هست، شما یه شعر رو دوباره از تو تاریخ زنده می‌کنی، اون آثار خودش رو تو فرهنگ عمومی می‌ذاره، کما اینکه آیه قرآن هست که خودش می‌ذاره، بخاطر اون عربش، بخاطر اون ولایتی که امروز بهش هست، بخاطر اون استلزاماتی که داره، ارتباطاتی که داره، ترابطی که داره، خیلی طبیعیه. یا آیه قرآن احیا بشه با یه شعر حافظ، خیلی ثابته دیگه، طبیعتاً آیه قرآن آثار عمیق‌تری خواهد داشت، اما اشکال نداره شما یه حافظ و فعلا شعر حافظ هم یه ذره باشه بی‌ایراد، اینه که سلبی هم بخاطر همین خیلی حساسیت رو متن دارن و رو خود قرآن و رو خود این متون، یا تو این یه نورانیت ویژه است، درسته، درسته این حرف، ولی اصل عرض ما کنار نره که بالاخره واقعیت اینه که ما اون موقعی که مواجه میشیم با الفاظ داریم مواجه میشیم با نه با یک الفاظی که الان دیگه وضع شده، با الفاظی که وضع شده و استعمال شده و بار معنایی پیدا کرده و عمق استعمالی پیدا کرده و در جملاتی به کار رفته و این جمله با اون جمله، من جمله مثلا فرانسیس بیکن رو دارم میگم، اصلا کلا این جمله ای که شما از این آقا داری میگین آثار خاص خودش رو داره با جمله آقا امیرالمومنین صلی الله علیه و آله.
شبیه این که مثلا فرض کنید حضرت یوسف مثلا